ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و کنترل کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برده است. آقای روبیو در یک مصاحبه اختصاصی با کاترین هرج، روزنامه‌نگار کانادایی آمریکایی، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان گفت: زمانی که حکومتداری در یک منطقه مورد مناقشه باشد و حکومت نتواند کنترل کامل خود بر قلمرو را حفظ کند، فرصتی را برای این گروه ها ایجاد می کند. در این مصاحبه که روز پنجشنبه 2 ماه هوت منتشر شد، وزیر خارجه ایالات متحده افزوده است که تفاوت وضعیت کنونی با 10 سال پیش این است که نیروهای آمریکایی برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی دیگر در منطقه حضور ندارند. مارکو روبیو همچنان گفت طالبان در برخی موارد هنگامی که برای تعقیب داعش و القاعده در بخش‌های از افغانستان دستور گرفتند همکاری کردند، هرچند به گفته او در برخی موارد طالبان چندان همکاری نمی‌کنند. تا هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان وزیر خارجه ایالات متحده تبصره نکرده است، اما پیش از این همواره مدعی شده است که داعش در افغانستان سرکوب شده است. قوای بحری ایران فردا شنبه تمرینات نظامی را در خلیج عمان در منطقه شمالی بحر هند آغاز خواهد کرد. معاون هماهنگ کننده امور اردوی ایران حبیب الله سیاری روز جمعه در تلویزیون دولتی ایران گفت هدف این تمرینات مشترک به نام ذوالفقار 1403 تقویه قواهای دفاعی و هوایی و بحری ایران در برابر هر نوع تهدید می باشد. با نوشته خبرگزاری فرانسه، ایران در هفته های اخیر در داخل این کشور هم تمرینات را برگزار کرده که مناطق مرکزی و غربی در نزدیکی تاسیسات اتمی این کشور هم شامل آن بوده است. با برگشت رئیس جمهور ترامپ به قدرت در امریکا در ماه جنوری، ایران با برگزاری تمرینات پیهم نظامی توانایی قوای خود را نمایش داده، تجهیزات نو خود را نشان داده و حتی مراکز زیرزمینی را هم به نمایش گذاشته است. ایران همچنان به کشورهای غربی به شمول امریکا نشانه هایی را برملا ساخته که آماده است در رابطه با برنامه های اتمی خود که از ده ها سال به این سو منبع تشنج می باشد مذاکرات را از نو آغاز کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که دیدار احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در جهت پایان جنگ در اوکراین بستگی دارد. آقای روبیو روز پنجشنبه 2 ماه هود در یک مصاحبه گفت که او در 18 فوریه در عربستان سعودی به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که ندانیم هدف این دیدار چیست، چون این نشست برگزار نخواهد شد. و افزود چون این دیدارهای معمولاً تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود برگزار نمی شود. در مذاکراتی که در ریاض برگزار شد، روسیه و ایالات متحده توافق کردند که برای گفتگو درباره پایان دادن به جنگی که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد، تیم‌های را تشکیل دهند. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. و به سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه بی به میدان رفتند. در همین لحظه که آفریقای جنوبی بتنگ می کند 299 رنز داشته و 6 بازیکن خود را از دست داده است. این بازی در شهر کراچی پاکستان روان است. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه آمریکا در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانی دارد. یک گروه پناهجویان اخراج شده از امریکا به شمول افغانها به مرکز در یک جنگل در نزدیکی پایتخت پاناما انتقال داده شدند. یک پناهجوی افغان در امریکا میگوید
حدود یک مدت ما با سختی های بسیار از جنگلات گذشتیم و که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای امن رسیدیم، اما میترسیم از اینکه ما را از دولت ما را به افغانستان دیپورت نکنه که بسیار برای ما سخت خواهد بود.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دیدار احتمالی رهبران امریکا و روسیه به پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد موضوع افغانستان هم مطرح شود. یک عضو افغان این شورا گفت
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، ما فکر میکنم که افغانستان هم آری از این مفاد نخواهد بود.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا حاکمیت طالبان در تمام این کشور را زیر سوال برده و گفته است که این زمینه را برای فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان مساعد می سازد. مارکو روبیو در یک مصاحبه ویژه با کاترین هرچ خبرنگار کانادایی امریکایی دیروز گفت زمانی که حکومت در تمام نقاط کشور کنترل نداشته باشد فرصت برای فعالیت این گروه ها فراهم می شود. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام برادوی آزادی اظهارات وزیر خارجه امریکا را در این مورد رد کرده و گفته که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از امید مرزبان می‌شنوید.
مارکو روبیو در مصاحبه اختصاصی با کاترین هریج خبرنگار کانادایی آمریکایی که روز پنجشنبه 20 فوریه منتشر شد، حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان را زیر سوال برده افزود زمانی که حکومت بر بخش‌های از کشور کنترل نداشته باشد و حکومت نتواند تمام خاک خود را به طور کامل کنترل کند، فرصت برای فعالیت این گروه‌ها ایجاد می‌شود. مارکو روبیو هرچند گفت که شرایط امروز افغانستان با پیش از حوادث 11 سپتامبر سال 2021 مشابه نیست، اما افزود با 10 سال پیش این تفاوت وجود دارد که دیگر نیروهای آمریکایی در منطقه برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی حضور ندارند. اشاره روبیو به حملات گروه القاعده بر نیویورک و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در 11 سپتامبر سال 2021 بود که در آن بیش از 3000 نفر کشته شدند. با گزارش ارگان‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا، این حملات توسط اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده از خاک افغانستان سازماندهی شده بود. بن لادن در آن زمان تحت حمایت طالبان در افغانستان زندگی می‌کرد. روبیو در مصاحبه‌ای که دیشب نشر شد همچنان گفت که طالبان در مواردی که به آنها گفته شده در تعقیب اعضای داعش و القاعده در بخش‌های از افغانستان همکاری کردند، اما افزود که در برخی موارد همکاری چندانی نداشتند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام کتبی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. وی در این پیام به رادیو آزادی نوشته که مقام‌های آمریکایی باید منطقه‌ای را نشان دهند که حکومت طالبان کنترل آن را در اختیار ندارد. در ادامه پیام او آمده است که داعش قبلا مناطقی را در افغانستان کنترل می‌کرد، اما اکنون چنین نیست. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چندین حمله و بمبگذاری مرگبار در مناطق مختلف افغانستان را بر عهده گرفته است. آخرین حمله‌ای که این گروه مسئولیت آن را به دوش گرفت، حمله انتحاری بر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود که به گفته محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت، در نتیجه آن دو نفر به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از آن داعش حمله انتحاری در مقابل کابل بانک در کندوز در 23 ماه دل و انجام داد که به گفته مقام‌ها و نهادهای امنیتی حکومت طالبان در آن حداقل 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که در این حمله تا 17 نفر کشته شدند. خبرسازترین حمله ای که داعش مسئولیت آن را گرفت در 11 ماه دسامبر سال گذشته رخ داد که در آن خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 10 ماه جاری میلادی از حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش و جماعت انصار الله در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه‌ها منطقه و جهان را با تهدید جدی مواجه می‌کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت
شماری از پناهجویان افغان مقیم امریکا که از راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شدند، نگران اخراجشان از این کشورند. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در صورت برگشت به افغانستان با خطرات زیادی روبرو خواهند شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا تازه روز پنجشنبه گروه از پناهجویان به شمول افغانها را به کاستاریکا اخراج کرد. برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اخراج پناهجویان غیرقانونی از این کشور و گزارش ها در مورد انتقال آنها به برخی از کشورها، شماری از پناهجویان افغانی که از راه های غیرقانونی وارد آمریکا شدند از اخراجشان از این کشور نگرانند. آقای ترامپ هدف از این اقدام را کاهش شدید جمعیت غیرقانونی در ایالات متحده گفته است. برخی آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که بعد از تحمل سختی‌های زیادی خود را به ایالات متحده رساندند و اکنون هراس دارند تا دوباره برگردانده نشوند. یکی از این پناهجویان افغان مقیم آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در ایالات 12 کشور ما بایمودیم، در حدود یک مده ما با سختی های بسیار از جنگلات گذشتیم و بر صورتش بالاخره از مرز امریکا و مکسیکو داخل امریکا شدیم که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای امن رسیدیم، اما می ترسیم از اینکه ما را پس دولت ما را به افغانستان دیپورت نکنه که بسیار برای ما سخت خواهد بود و مطمئن هستیم که زندگی نخواهد تانستیم در افغانستان.
یکی دیگر از این پناهجویان کونیست به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شد از طریق راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شود و در صورت برگشت به افغانستان دوباره زندگی وی با خطر روبرو خواهد شد. در این حال برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر این پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرین اگر برگردانده شود افغانستان، اولی است که سرمایه و تمام زندگیشون از دست دادن، یعنی از نظر معیشتی برای زنها مشکل است که چرا خنده اونجا زندگی کنه، و از طرف دیگه یک تعداد زیاد از اونها شاید مشکلات سیاسی داشته باشه در افغانستان. اونا کسایی بودن که با حکومت قبلی در افغانستان همکاری داشتن به یک رقم یا با نیروهای خارجی، پس مشکلات از اونها شاید خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشن.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز روز جمعه 21 فوریه گزارش داده که با ادامه عملی کردن فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گروه 135 نفری از پناهجویان عمدتاً آسیایی از ایالات متحده به کاستاریکا اخراج شدند. رویترز به نقل از عمر بدیلا معاون وزیر امنیت کاستاریکا گزارش داده که این پناهجویان که از کشورهای چون افغانستان، ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، روسیه، جورجیا، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان و گانا هستند، اجازه خواهند داشت به مدت یک ماه در این کشور بمانند و در این مدت مقامات بازگشت داوطلبانه آنها به کشورهایشان را هماهنگ می کنند. تعداد پناهجویان افغان در این گروه اخراج شده به کاستاریکا نوتن گزارش شده است. پیش از این نیز گزارش های نشر شده که حکومت پاناما هم گروهی از پناهجویان دیپورت شده از ایالات متحده به شمول ادبای افغان را از هتل در پایتخت این کشور به مرکز در جنگل دارین منتقل کردند. این جنگل که در جنوب پاناما موقعیت دارد، در سالهای اخیر به مسیر مهاجرت افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند تبدیل شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 20 فوریه با نقل از وزارت امنیت پاناما گزارش داده که از جمله 299 پناهجویی که در هتل در پاناما نگهداری می شدند، 13 تن آنها به کشورهایشان بازگردانده شدند، 97 تن به پناهگاهی در جنگل دارین منتقل شدند و متبقی 175 نفر دیگر هنوز در همین هتل به سر می برند. این پناهجویان نیز شامل افراد از افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان و ویتنام هستند. یک پناهجوی افغان در مکزیکو که از وضعیت پناهجویان افغان در پاناما آگاست و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی میگوید که آنان وضعیت بدی دارند و در شرایط قرار داده شدند که مجبور شوند قبول کنند تا به کشورشان بازگردند. تا کنون در مورد تعداد پناهجویان افغانی که به جنگل دارین انتقال داده شدند نیز جزئیات داده نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که دیدار احتمالی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. آقای روبیو این سخن را در مصاحبه با کاترین هرج روزنامه‌نگار آمریکایی که در 20 فوریه در شبکه ایکس با یا تویتر سابق منتشر شد ابراز کرد. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه افزوده در جریان دیدار با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در 18 فوریه در عربستان سعودی با او گفته تا زمانی که ندانیم که این دیدار در مورد چیست ملاقات انجام نخواهد شد. او گفته تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود چنین ملاقات‌های معمولاً برگزار نمی‌شوند. روسیه و ایالات متحده در مذاکراتشان در ریاض پایتخت عربستان سعودی توافق کردند که تیم‌هایی را برای گفتگو درباره مسیر پایان دادن به جنگ تشکیل دهند. این جنگ پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. روبیو گفته است فکر می کنم زمان برگزاری نشست عمدتاً به این بستگی دارد که آیا می توانیم پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین داشته باشیم یا نه. اگر بتوانیم این نشست باعث نهایی شدن توافق شود، همه باید جشن بگیرند که رئیس جمهور ترامپ یک صلح ساز است. آقای روبیو این سخنان را در مصاحبه با کاترین هرج روزنامه‌نگار آمریکایی که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد ابراز کرده است. رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگ فشار آورده، اما تاکتیک‌های او سبب نگرانی اوکراین و حکومت‌های اروپا شده. آنها ترس دارند که مبادا روسیه و ایالات متحده توافق انجام دهند که در آن منافع امنیتی آنها نادیده گرفته شود. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ترامپ در 19 فوریه ولودیمیر زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و اوکراین را به خاطر تهاجم تمام عیار روسیه مقصر دانست، اقدامی که اوکراین و متحدان اروپاییش را تکان داد. این در حال است که لاوروف در 20 فوریه در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی حضور یافت و در حاشیه این نشست با وانگی وزیر خارجه چین دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف گفته است که روابط روسیه و چین با فاکتور چشمگیر فزاینده در ثبات وضعیت بین المللی و جلوگیری از مبدل شدنش به رویارویی کامل تبدیل شده و همچنان باقی خواهد ماند. در بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ با دیگر وزیران خارجه گروه 20 گفت که پنجره برای صلح در اوکراین در حال گشوده شدن است و با گفتش چین از تمامی تلاشهایی که به صلح کمک کند حمایت می کند. گروه 20 متشکل از 19 اقتصاد بزرگ جهان، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقاست. آفریقای جنوبی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده دارد و هدفش آن است تا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرد هم آورد تا یک بنیاد برای ایجاد ثبات اقتصاد جهانی و تقویت همکاری شکل بگیرد. بر سر برخی سیاست‌های آفریقای جنوبی که اداره ترامپ آن را ضد آمریکایی می‌داند، میان دو کشور تنش‌های وجود دارد. مارکو روبیو تصمیم گرفته که در نشست دو روزه گروه 20 شرکت نکند، اما دانا براون سرپرست سفارت ایالات متحده در آفریقای جنوبی در این نشست از ایالات متحده نمایندگی کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث شود. این نشست به تاریخ 24 فوریه آغاز و حدود 1.5 ماه ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه ارائه خواهد کرد. مردم افغانستان به ویژه زنان از این نشست چی انتظار دارند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور با شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. ریچارد بنت این گزارش را در روزی که مصادف با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحا میان ایالات متحده و طالبان است ارائه خواهد کرد. گزارش آقای بنت هنوز منتشر نشده، اما پیش از این وضعیت فعلی افغان‌ها را به ویژه زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را در نشست‌های قبلی این شورا دلخراش توصیف کرده بود. او در گزارش‌های خود ادعای خود را در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان، کشتار و لادرک شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت و همچنین محدودیت‌های مختلف فجی بر زنان را مطرح کرده است. این امر باعث نارضایتی و واکنش حکومت طالبان شد و به همین دلیل بود که آقای بنت را در آگوست 2024 از سفر به این کشور ممنوع کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 58مین نشست آنان به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جهان روز دوشنبه هفته آینده 24 فوریه آغاز و الی 4 ماه اپریل ادامه می‌یابد. با اساس خبرنامه این شورا که روز چهارشنبه 19 فوریه منتشر شده است، در این نشست در کنار دیگر کشورها وضعیت بشری جاری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محب طایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم و مصوبات این شورا به عنوان نهادی که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، برای اعضای سازمان ملل الزامی نیست، اما با گفته او تصامیم این شورا از دیدگاه اخلاقی و مشورتی
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، امومیکانیزمایی را که توسط قطعنامه های شورا ایجاد شده، کاراییشان و استفادهشان در رسیدن به عدالت و بسیاری از نکات جهان مفادش رسیده و من فکر میکنم که افغانستانم آری از این مفاد نخواهد بود.
شمار از دختران و زنان افغان امیدوارند که این دیدار منجر به بحث‌های جدی در مورد برداشتن محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است شود. گلرخ یارمل و شفیقه رحمتی، باشنده شهر کابل و ولایت ننگرهار، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر آنان و وضعیتشان به صورت جدی بحث شود.
توقع شهروندان افغانستان از نشست شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در اونجا دعوت هستن آقای ریچارد بنت، وضعیت وحشتناک مردم افغانستان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان برای همگی معلوم است. خصوصا آقای ریچارد بنت مستندات زیادی در دسترسشان قرار داده شده و در رابطه با وضعیت افغانستان بپردازن.
انتظار ما از این نشست ها این است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان، به ویژه محدودیت های آموزش زنان و دختران در این نشست ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها، دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اکثر نهادهای دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی را منع کردند. اما ادعای آنان همواره این است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که 58مین نشست آن با بیانیه آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با تعقیب آن ویلکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر، فلیمون یانگ، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و اگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس سخنرانی میکنند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این سازمان، بحث‌های کلیدی در جریان روز اول این نشست یعنی 24 تا 26 فوریه انجام می‌شود که نمایندگان 100 کشور سخنرانی خواهند کرد.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه بی به میدان رفتند. آفریقای جنوبی با از دست دادن 6 بازیکن در 50 اوور 315 رن ساخت و 316 رن را برای تیم ملی افغانستان هدف قرار داد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. بیشتر در این گزارش.
تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل آفریقای جنوبی. این بازی در چوکات جام قهرمانان کرکت به میزبانی پاکستان در شهر کراچی برگزار شده است. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی دو بازی دیگر را در مقابل تیم‌های ملی کرکت انگلستان و استرالیا انجام خواهند داد. اگرچه افغانستان در گروه خود با تیم‌های قدرتمندی روبروست، اما حشمت‌الله شاهدی کاپیتان این تیم روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مطمئن است تیمش به دور بعدی مسابقات راه پیدا می‌کند.
ما کاملا آماده هستیم و باور دارم که می دانیم در این بازی چه باید بکنیم. شرایط برای ما مناسب است. من به عنوان کاپیتان تیم کاملا مطمئن هستم که به دور بعدی صعود می‌کنیم.
این اولین بار است که افغانستان در این بازی ها شرکت می کند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، می گوید
در جام جهانی 2023 سابقات 50 اوره که افغانستان تانستن 4 تیم های قوی جهان را شکست بدن و در 8 بهترین اینا حساب شوه. بعد از اون ما به ما اجازه اشتراک در این جام داده شد.
بازی تیم افغانستان با انگلستان در 26 فوریه و با استرالیا در 28 همین ماه برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان که چند روز پیش وارد پاکستان شده به روزهای 18 و 19 فوریه به هدف آمادگی برای این مسابقات دو بازی تمرینی را با تیم الف پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزلند انجام داد. شماره از طرفداران کرکت افغانستان نیز از حضور تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت خوشحال هستند و برای آنها آرزوی پیروزی می کنند. زبیولا و فتانه باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند
برای بازی هایی که در پاکستان راه اندازی شده بسیار خوشحال هستیم و ما باور داریم که بازی ها را حتما به نفع افغانستان خواهد بود. این مهم نیست که ما بازی داشته باشیم، اصلا مهمی نیست که اونجا بیرق سیرنگ افغانستان به اهتزاز باشه.
کرکت برای ما تنها یک بازی نیست، بلکه نماد افتخار و اتحاد ملی است. تیم افغانستان با اراده و تلاش همیشه ما را سربلند ساخته است. سابقه به اسم تیم یک چالش بزرگ است، اما ما به قهرمانان خود باور داریم.
قابل ذکر است که بازی های هند در جام قهرمانان طبق تصمیم و برنامه شورای بین المللی کرکت در امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی تمایل سفر به پاکستان را نداشتند.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست. 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فقه در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانن دیگه، ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستم. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و کنترل کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برده است. مارکو روبیو در یک مصاحبه اختصاصی با کاترین هریج، روزنامه‌نگار کانادایی آمریکایی، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان گفت: زمانی که حکومت داری در یک منطقه مورد مناقشه باشد، حکومت توان کنترل کامل خود بر قلمرو را حفظ کرده نتواند، فرصت برای این گروه‌ها ایجاد می‌شود. اما طالبان این سخنان وزیر خارجه آمریکا را پیهم رد کردند. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه بی به میدان رفتند. تیم آفریقای جنوبی بتنگ را آغاز کرد و در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 315 رنز را برای تیم افغانستان انجام داد و 316 را هدف قرار داد برای تیم ملی افغانستان. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. قوای بحری ایران فردا شنبه تمرینات نظامی را در خلیج عمان در مناطق شمالی بحر هند آغاز خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایران در هفته‌های اخیر در داخل این کشور هم تمرینات را برگزار کرده که مناطق مرکزی و غربی در نزدیکی تاسیسات اتمی این کشور را هم شامل بوده است. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که دیدار احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در جهت پایان جنگ در اوکراین بستگی دارد.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی، اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینامی بر سه لاری پر شد بی خطاب بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی به گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندیخانه بود. این محترم تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز در تپه پلیگون اینا را کلگیشان شاید امی قبرای که می باشه کندن و همه گیره امونجا دفن کردن. تارموم ما اطفال برای روز یک صبح در پلو چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افته و بگیریم. خانم ما را نه تنها ما را، امو روزش و صبحش و یک افتهش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد، باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد تا که یک ذره عمقه شد که یک افته باز یا در روز بود ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم سر رحشت زده بودیم، چون که تو دستان خورد تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از امی بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست نامه خوانده می شد، نامه های کلگی گرفته می شد، باز یک یکی مپر آمدن و این سرویس ها جای می گرفتن، شاید اونا رو می گفتن قاضات نیکنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می ره راستن در سر تپه پلیگون، باز در سر تپه پلیگون که می رسید به که تاریکی می شد، باز هم به جای گولم که آتش گوله رو کادم نمی بینه، ای رو می دیدیم، ای رو می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته میشن، ارشا که می برنشان کشته میشن. امروی ما یک کس که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول در می سر زینا در می منزل خانما می بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کوته قلفیابی بود، ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزی بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. ایره معسکرها می گفتن چون دمی دالیست که بودن میستن در اتاق شاپورخان احمدزی است، اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزی هم بندی بودن، آقای کرزی، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام میبرن اینا را برای شهید کردن میبرن، اینا آزاد نمیشن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمیبرایم، ما میخواییم شخصا از قوماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کرده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن که بعد از سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل شرخی شهید کردن. دیگر همونجا وقت اینا عمله کردن سید عبدالله را به خیالم کشتن، و چیزایست که باز پسان به ما یا عسکرها گفتن یا والدیبشان قسم می کردن که نمی واقع شده، چیزیست که دید بید خود من نیست. باز اونا را در اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل شرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کودپلوماتیک بود که نمبر پلیتا رو شاید بازه دمتر کده باشن که نمرای دپلوماتا رو دهی زده باشن، اما شاید که ما رو بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم، 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مدابخان قمر نام داشتن، اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفکر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنان میر که بچیم کلمه های تانه که یاد دارین بخانین، آیت های که یاد دارین بخانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نی سرویس ها طرف پلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله در اونجا که بار اول بودیم، یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن دو نفر اونجا بودن و گفتن امو یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا می فهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که بر شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشان گرفته شد و نشته شد که واقعات کشده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس همی سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیدی که در شهر نو خانه بود از امی مادرم که اونا منرای بندی بودن، در او خانه خودشان زندگی نمی کردن. در او خانه دیگه چون از ما خوب بعد از که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانه مایی را که بندی نکدن، کلگی به یک صبح دمی یک خانه شهر نو هستن، ما را دمی خانه شهر نو بردن و فامیلای خانه ما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما به می شهر نو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که قلعه که 200-250 سال کنه بود، قناه را غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی صدها هزارها درختها و باغایی که بود، حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوزم در اونجا موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلعه ساخته بودن که هنوز هیچ ما از خانه خود قلعه و برج کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارت خانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدر وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور. ما متر تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم ماماییم اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن. از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال بیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم 6 نفرهای کمت همراه ما بود که در تیاره 6 باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد، والدین خواست که در بهترین مکتب که در اونجا هست و حالا امون مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرام اسکول برای اونجا شامل کردن و اصلا تو 5 مکتب و پس به اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تو میاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف 10. بازم فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم اول در مکاتبه که می باشه بر کسای کلستان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی رو یاد گرفتیم، من صنف در پاکستان خوانده بودم، پس از صنف در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا صنف 13 بود و صنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم، شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. مستری خود از پانتون آمبورگ گرفتم و حقیقتم براتون بگم که از روزی که ما با آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمره ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویات بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکرد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که ما به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گپ زدم میتونستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردها و رو وقتی داد خارجی ها زیاد نبود، من بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب مثلا ما باز الفاظ آلمانی را زیاد نمی داشتم، معلم مرا می گفت میتونی به انگلیسی بگی، یاد داری به انگلیسی؟ باز من میره برش می گفتم به انگلیسی که این موضوع اتر است یا اتر است. یعنی بسیار زیاد مرا تشویق کردن ما پیش برو، ما درس خوانده بتانم و ما مکتب خدا خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و هاشنایی که من امرایشم آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمان های که امرایشم رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زد تشویق کردن که نی بیترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرد زدن تو باید بری در فاکلته اقتصاد، با وجود که فاکلته اقتصاد یک نمره بسیار فوق‌العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شوه، این طور عریضه باید شوه، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولتی اقتصاد، چانس را میفتن کم هست و کوشش را باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم یک ما بخیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای ما اول آمد که قرضی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر آنبورگ هم جای دادیم تا که از مادر تو بیادر جدا نشه و بتانی که به شهر آنبورگ اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است تو ضرور نیست، اینجا یک چیز میگن به نام بافوک. بافوک هست یک بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از اینکه شما فاکولته را خلاص میکنین کار میکنین، بعد از او پسی قرض بدون سود، قرض بسود است، پس شما باید به حکومت تحویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوق بگیری قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن به شاگردانی که لایق هستن، نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضار قطع من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم انوز پیسه ماف بود آیرو نبود، با ما مای 800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است، وقتم 900 او وقت میشد، با ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را می کردم که پناهندگی می دادن در محکمه، وقتی که نوبت محکمه ایشان می شد که تقدر قاضی مرمیش می خواستن که من ترجمانی می کردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بریم سا بلند بود، مثلا سات ست مارک مرماش می دادن. و دیگه استاس آموختام شدیم، فاکولتام رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کردم و هم فاکولته رفتیم. دیگه بس که از فاکولته خلاص شدم هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم و شوارم اونجا به بک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سویس در اونجا کار میکرد. ما در 4 شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر 4 کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر 4شان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن برای ما، قرارداد امونا را امضا کردم و امون شرکت هم بود که بلندترین ماشم می دادن. او وقت سال 2009-2000 مای 6000 مارک برای ما اونا ماش بسیار بلند بود. ما کارم رایشان شروع کردم و ما به فرانکفورت دیگه از آنبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن، من که در شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 بسیار سال بعد، 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان یک چیز بود که من یک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در ماین یا زخمی میشدن آلمان میاردن که اینا در شفخانه مختلف، تنها اطفال نی تلان سناب که در شفخانه مختلف علاج میشد، اینا رو باز پس افغانستان میبردن. اونا هم زیاد هر سال 2 دفعه یا 3 دفعه افغانستان میستن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدین بار اول 2003 رفتم، یک هفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدین بیادرم میرفتیم. 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم بر سی ماه رخصتی گرفتم، سی ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2017 که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که اسم راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را دن بگیرن اسم نازی ها قانون را میره جازه برادم میتن بسیار زیاد انتخابات رای گرفتن. در منطقه که من زندگی میکردم در هامبورگ به نام ویلینگز بود، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و دمی منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیلای بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته یا بودن، در می منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مره چاستم نمیره که امسایه محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی بر ما چطور است که باوج تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با جدو از یا حتی در منطقی ما شما 7% نفر به ای اسم رای داده. ای یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست. یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته. از ام طفلیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودمان به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات ملستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه آمبورگ بود، دو از ما اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمیبریم چون این ناحیه تعلق میگیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا FDP. ما بازم میخواییم که اگر تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. ما گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد میکنید من بیازه نمیبرم، خب از بر ما تجربه میشه. ما کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیازه تو چانس بردن نداری، اگر تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگر تو برای انتخابات زامت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زامت کشیده میباشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما دو ماه پیش که جازه میباشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که دو نفر عضو دیگه اسم ما که بودن که اصلا در منطقه نمیبودن تقریبا در دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، معنی کارم است، ما یکی از شرکت های بین المللی مشاوری کسته و سینیر پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عکس عمل بسیار فوق العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اینقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسان های ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما را حمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکرات ها و لیبرال ها کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیداتا را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیداتا را ما چونی کنیم می سازیم. و در وقت مدلست نمره 45 بودم، یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم که خودم کاندید شوم نبود. از ما بسیار خواهش کردن، چون بسیاری از ما میفهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا میخواین که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلان هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان از کنشان بتن که سعی کنین که ما به خارجی هم این چانس میدیم. بشاری خارجی ها کاندیدا میشن و بدجترین کوالیفیکیشن هم ندارن، بدون کدام کوالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن. دکتا مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد، یک چند نفر مویسیا و رنگ تیرام استاد باشه. اما به حساب نفر 45 که می باشه یک زنبول می باشه که اینا یک خارجی رو داره. گفتم سعید این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناهای افغان که هستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا سی هفته پیش از انتخابات بجلک پایم شکستاندم، قسم شکستاندم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگاز خاطر وال کمپین صحیح کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس از مرم زنگ زد که زهره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار مقبول جای ما است، خواهش میکنیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پایم عملیات شده و من در چوکی شیشتیم گشته نمیتونم. گفتم فرق نمیکنم، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای دو ساعت در شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت شیشتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یایی را شروع میکنیم، تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود اسم از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت را داشته باشه و تجربه کار داشته باشه، در این شخص بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورگ هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگر مسئولیت در گردنت بگیری. از او وقت به بعد تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف اسب سبزا و اسب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ محصولش ازب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا ازب سبزا دیگرونن که ماستیم. با ما از ازب گرونا را محصولشان اینا ورشت پولیتش شپخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون ازب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شرفت هیغونگونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلهای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغان های ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتمن میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم قبل بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیسایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تنها شدم تنها آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون با چرزم ها شدم، تنها شدم آسوده از نوها شدم از بس که خوردم خون دل چون پانچه از نوها شدم باز از در پای قفص I'm